أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در فصل سوم که گذشت، تقسیم علم حصولی شد به کلی و جزئی به همون معنای مشهورش. ولیکن مشیا این که در مورد علم خداوند متعال به اشیاء و اشیاء مادی قائلن به علم حصولی، آمدن گفتن که علم حصولی دو قسمه، یک علم حصولی ثابت و یک علم حصولی متغیر. و علم واجب تعالی را به اشیایی که متغیرند علم حصولی ثابت می دونند. این ثابت و متغیر را ازش تعبیر می کنند به کلی و جزئی. پس اینجا تقسیم علم حصولی است به کلی و جزئی، اما کلی به معنای ثابت و جزئی به معنای متغیر. حالا این تقسیم، حالا در بحث علم باری نظر مشائین میاد، ولی خود این تقسیم که مقدمه حرف اینها در علم باری تعالی هست، اینه که گفتن که بعضی از علم‌های حصولی است که ثابت، یعنی با تغییر اون معلوم بالعرض تغییر نمی‌کنه، بلکه اون معلوم بالعرض باشه یا نباشه این صورت علمی به حال خود هست. مثل علمی که انسانی داره، به اون یک بنا یا مهندسی داره، به اون صورت ساختمان که بناست اون رو بسازه، یعنی طراح یه طرحی پیش خودش در نظر گرفته، این طرح پیش از پیدایش بنا هست، بعد از پیدایش بنا هست، اگر بنا خراب و منهدم هم بشه باز نقشه هست، به طوری که میتونه دوباره همون بنا نظیر اون خونه رو بسازه. این علم، علم ثابته. این در علمهای تصوری. در علمهای تصدیقی هم مثل قواعدی که در علوم هست، مثلا یک منجم میدونه، علم داره به این که وقتی که مثلا زمین فاصله بشه میان خورشید و ماه، در اون صورت ماه منخسف میشه. علم منجم به این که ماه منخسف خواهد شد، قبل از انخساف هست، حین انخساف هست، بعد از انخساف هم هست. این یه علمی است که کلیه، یعنی ثابته. انخساف هنوز محقق نشده، او هست. انخساف محقق میشه، هست. بعد از اینم که از بین میره، هست. پس اون وقت که، یعنی تابع معلوم بالعرض نیست، که اگه معلوم بالعرضش نبود نباشه، وقتی محقق شد باشه، وقتی از بین رفت اون معلوم بالعرض اونم از بین بره. اینو بهش میگن علم کلی. علم جزئی عبارت هست از اون علمی که نخیر، تغییر میکنه با تغییر معلوم بالعرض. مثل علمهای حسی، انسان تا غذایی رو در ذائقش داره، داره مزش رو میچشه. وقتی غذا از بین رفت، دیگه اون چشیدن مزه غذا هم نیست. تا وقتی که من نگاهم به زیده، داره زید مثلا حرکت میکنه، من هم تصور حرکت او رو دارم. ولی همین که زید وایساد، دیگه من حرکت او رو نمیبینم. علمهای حسی همه جزئی هن، برای اینکه تا محسوس تغییر بکنه اون علم حسی هم تغییر میکنه. تا اون وقتی من مثلا میتونم این گل رو قرمز ببینم که این گل قرمزه، وقتی این گل خوش شد و اون رنگش از بین رفت، یا سوخت و رنگش از بین رفت، یا عامل شیمیایی ریخته شد روش و اون رو از بین برد، دیگه نمیتونم اون رو قرمز ببینم. علم دارم به او، اما علم تابع معلومه، تا وقتی هست میبینمش، وقتی نیست دیگه رؤیت امکان نداره. این در علمهای تصوری، مثل این که تصور مزه، درک مزه، درک احساسی تابع این است که اون محسوس مزه، یا درک مثلا این صورت درخت تابع این است که درختی باشه. در علمهای تصدیقیش هم همینطوره، این که من تصدیق دارم به این که زید قائم است، تا اون وقتی است که زید رو در حال قیام میبینم. همین که زید نشست، دیگه زیدون قائمون این که از راه احساسه از بین میره و تبدیل میشه به زیدون مثلا قائدون. خب این تقسیم وقتی روشن شد، یه کسی پیداش میشه و اشکال میکنه، میگه آقا این تقسیم بنابر نظر مشیا هیچ مشکلی نداره، برای اینکه مشا قائل است به اینکه علم حسی و خیالی مادیه و اگر چیزی مادی بود قابل تغییره، اما شما که قائلید به اینکه علم مطلقا مجرده و مجرد قوه و تغییر و تبدل درش نیست، چطور این تقسیم رو میپذیرید؟ چه معنا داره که بگید علم متغیر، علم جزئی به معنای علم متغیر؟ اگه علم متغیر شد، این معناش اینه که قوه درش هست، برای اینکه اگر چیزی تغییر پیدا میکنه به یه چیز دیگه، تا استعداد اون تغییر درش نباشه تغییر معنا نداره، تا قوه تغییر درش نباشه. اصلا در بحث حرکت گفتیم هر جا تغییر هست ملازم است با قوه. پس بنابراین باید قائل بشید به این که علم مادیه، حداقل این علمهای جزئی مادی هست، برای اینکه اینها متغیرند. جواب می‌فرمایند که علمی که ما داریم به این شیء متغیر، در حقیقت علم به تغییر است، نه اینکه علم متغیره. خب حالا چجور علم به تغییر ولی اون علم خود متغیر نیست؟ فرمان برای اینکه اون متغیر ولو خود متغیره، اما در تغییر خودش ثابته و تعلق علم به او از جهت همون ثباتشه. یعنی چه؟ یعنی مثلا یه حرکت رو که دیگه تغییر در اونجا کاملا روشنه، وقتی ملاحظه بفرمایید اون چیزی که در خارج هست، این سنگی که داره میاد از بالا به پایین، در هر آنی در یه نقطه ایست که قبلا در اون نقطه نبود و بعدن هم در اون نقطه نیست، اما در تغییر خودش دیگه متغیر نیست، یعنی تغییرش تبدیل به عدم تغییر نمیشه، در این تغییر ثبات داره. علم ما به این تغییر از جهت ثباتشه. یعنی چه؟ یعنی کل این تغییر معلوم منه، صورت علمی که من دارم همون حالت اولو نشون میده، هم حالت دومو نشون میده، هم حالت سوم. رضا در بحث حرکت توسطی اونجا گفته شد که ما یه تصوری از حرکت داریم که در این تصور اون صورت متحرکت رو از اول تا آخر یک جا پیش خودمون داریم. اینکه قوه خیال ما یک جا یک حرکت رو در پیش خودش داره، این به خاطر اینه که صورت علمی از حرکت خود متحرک نیست، علم به حرکته، اما خودش ثابته به جهت اینکه اون حرکت هم خودش در حرکت بودنش یه ثباتی داره و علم به اون جهت، یعنی به این دوام، به این ثبات علم تعلق میگیره. لذا علم همه اون ابتدا تا انتها رو در خود داره. لذا شما الان که اینجا نشستید، ولو سنگ مثلا فقط پایینه، اما صورت علمی شما از حرکت او همه رو داره نشون میده، یعنی از دم بام تا اون نقطه ای که الان قرار گرفته همه رو دارید پیش خودتون. این به خاطر اینه که علم شما که به اون حرکت تعلق میگیره از این جهت که یک واحد متصل ثابت هست از اون جهت تعلق میگیره، نه از اون جهت که متغیره. خب وقت بالاخره یه اشکال میمونه و اون اینکه شما اگه اینطوری بگید پس علم ثابت شد مطلقا، دیگه اون که گفتید علم دو نوعه متغیر و ثابت، اینو در اینجا دیگه متعرض نیستن، ولی در حاشیه اسفا وقتی همین مسئله مطرح شده اونجا فرمودن که به نظر ما اگر میگیم علم متغیره، علم به ذاته متغیر نیست بلکه مقارنات علمی که متغیره و در اثر اون مقارنات و معدات حضور صورت علمی برای نفسی که در مقام فعل مادیه فرق میکنه. تغییر فقط به این معناست، یعنی وقتی من دارم به یه درختی نگاه میکنم تا اون وقتی که نوری هست و برخورد نور با درخت هست و انعکاس اون نور به شبکیه من هست و تحریک اعصابم هست و اینها، یه حضور روشنی اون درخت برای من داره. ولی وقتی این معدات از بین رفت، صورت علمی از بین نرفته ولی اون ظهور قبلی رو نداره، برای اینکه نفس چون در مقام فعل مادیه، ادراکش احساسش وابسته به این شرایط مادیه. دلیل برای اینکه صورت علمی از بین نرفته این است که اگر دوباره همون چیز رو ببینم یادم میاد که او این همان قبلیه. اگر صورت علمی قبلیش پیش من نبود، دیدن مجددم مثل دیدن اولیه بود، در این که سابقه من از او پیش خودم نداشتم و دیگه نمیتونستم حکم بکنم به این که این همانه. این که بعد حکم میکنم به این که این همانه، معلوم میشه اون قبلی هست، منتها چون معداتش از بین میره، مقارنات لازمه از بین میره، این شرایط مادی از بین میره، اون روشنی و جلا و ظهور قبلی رو نداره و گاهی هم حتی مغفول عنه من میشه وقتی میرم تمرکزم در جاهای دیگه مصرف میشه. ولی بعد از اینکه مجددن همین رابطه برقرار بشه، همون حالت دوباره پیش میاد، معلوم میشه که پس صورت علمیه از بین نرفته. بعد از اینکه این تقسیم رو مثل مشائین فقط در علم حصولی مطرح کردن، بفرمایند حالا این تقسیم رو شما در علم حضوری هم میتونید داشته باشید، برای اینکه بعضی علمهای حضوری هست ثابته، مثل علم حضوری علت به معلول به علم ذاتی. خداوند متعال علم داره به اشیا به همون علمش به ذاتش، برای اینکه معلول در مرتبه وجود علت، در وجود علت به نحو اعلا و اشرف هست. پس اگر واجب تعالی علم به خود دارد، علم به معلولش هم دارد. این علم علم ثابته، برای اینکه این علم عین ذات عالمه و چیزی که عین ذات عالمه، اگه ذات عالم ثابته، علمش هم ثابته. یه علمهای حضوری هم داریم که متغیره، مثل علم حضوری یک علت به معلول مادیش، که علم حضوری او به معلول مادی به همون حضور اون موجود مادیه در پیشگاه او. خب وقتی اون علم هست، وقتی اون موجود مادی و معلوم هست، علم هست چون خود او علمه، و وقتی اون معلوم از بین رفت دیگه علم نیست، چون علم حضوری عبارت هست از اون وجودی که معلوم داره. اگر وجود معلوم هست، علمم هست. این همون علم فعلی واجب تعالی هست به اشیا. علم واجب تعالی در مقام فعل قبل از فعل نیست، بعد از بین رفتن فعل هم نیست، بلکه همون در حین فعله، در حینی که فعل موجوده هست. اما علم ذاتی واجب تعالی به اشیا اون علم ثابته، قبل از اینکه اشیا خلق بشن، بعد از اینکه اشیا خلق شدن، بعد از اینکه از بین رفتن، اون علم سر جای خودش هست. ینقسم العلم الحصولی الى کلی و جزئی به معنی آخر، تقسیم میشه علم حصولی به کلی و جزئی، اما به معنای دیگری که مشائین این معنا رو ابداع کردن برای تصویر علم باری تعالی به جزئیات. فالکلی هو العلم الذی لا یتغیر به تغیر المعلوم الخارجی. کلی اون علمی است که تغییر نمیکنه با تغییر اون معلوم خارجی. معلوم خارجی هم معلوم بالعرضه، همون که در بدایه اصلا تعبیر کردم به تغییر المعلوم بالعرض. که صورت البنا، مثل صورت بنا، این نقشه، این طرحی که یک بنا داره، التی یتصور هل بنا، که اون رو بنا تصور میکنه، فیبنی علیها، وقت میسازه بر اساس اون صورت، فانها این صورت بنا علی حالها، به حال خود هست، قبل البنا و مع البنا و بعد البنا، و اینن عدم، ولو این که بنا نابودن بشه، باز صورت علمیش بیشه بنا هست. این یه علم حصولی تصوریه و ثابته. و یسما علم ما قبل الکسره، علم حصولی کلیه به این معنا رو علم ما قبل الکسرت هم میگن، چون عالم ماده عالم کسرته. این قبل از اینکه اون مادی که وجوده ایست که معلومه بالعرضه محقق بشه علم هست، لذا بهش میگن علم ما قبل الکسره. والعلم من طریق العلل، علمی که به اشیا پیدا میشه از راه عللشون، کلی من هذا القبیل، کلی از این قبیله، یعنی کلی به معنای ثابته، به معنای لا یتغیره. که علم المنجم به ان القمر منخسف یوم کذا ساعت کذا الى ساعت کذا یرجع فیه الوضع السماوی به حیث و یوجب و هیلولت الارض بین القمر و الشمس. مثل علمی که منجم داره به این که 6 ماه دیگه ماه میگیره، ماه میگیرد فلان روز در فلان ساعت تا فلان ساعت، البته در اون روز که یرجع و در اون روز وضع آسمان یوم، البته مجموع 24 ساعت رو میگن دیگه، نهار نیست، در اون روزی که بر میگردد در او وضع آسمان به نحوی میشه که موجب میشود حائل شدن زمین را بین ماه و خورشید. فعلمه به ذالک، علم منجم به این خصوف، علا حاله، علمش به امر جزئیه اما کلیه، علم داره به خصوف جزئی که در فلان ماه در فلان نقطه انجام میشه، اما علم کلیه یعنی ثابته. فعلمه به ذالک علا حاله، قبل الخصوف و مع الخصوف و بعد الخصوف. بل وجه فی، وجه در این که این علم کلیه این است که ان العلت التامه فی علیتها لا تتغیر اما هی علی، علت تامه در علیتش تغییر نمیکنه، که حالا یه روز علت باشه یه روز علت نباشه، خلف در علیت و تمامیتشه. ولما کان العلم بها مطابقا للمعلوم، علم به علت تامم که مطابق با معلومه، فصورت حل علمیه غیر متغیره، فصورت علمیش هم تغییر نمی کنه، قهرن علم به معلول هم تغییر نمی کنه، چون وقتی علت تام بود باید معلول باشه، و که ذالک العلم به معلول حالا یتغیر، فهوه، پس اون علم به معلول هم کلیون ثابت، کلی یعنی به معنای ثابت، این ثابتون بیان همون کلی. و من هنای از هر، از اینجا معلوم میشه که علم حسی لا یکون و کلی، یا کلی نمیتونه باشه، لکون المحسوسات متغیره، و احساس هم که قوامش به همین ارتباطه، ارتباط که از بین رفت یه احساس نیست. بل جزئی و هو العلم الذی یتغیر به تغیر المعلوم الخارجی، علم جزئی اون علمی است که تغییر میکنه با تغییر معلوم خارجی. که علمنا من طریق الرؤیه به حرکت زیدن، مادام یتحرک، مثل علمی که ما داریم از راه دیدن به حرکت زید علم داریم، اما تا وقتی داره حرکت میکنه علم داریم. و ازا وقف عن الحرکه، وقتی از حرکت ایستاد، تغییر العلم، دیگه علم نداریم، یعنی علم حسی نداریم که قوامش به ارتباط با خارجه، یعنی این معدات که از بین رفت، اون چیزی که اسمشو میذاریم احساس دیگه از بین میره، دیگه رؤیت نیست. این معناش این نیست چون صورت علمی متغیره، لذا این حرف با اون حرف بعد منافاتی نداره. و یسمى علم ما بعد الکثره، به این علم میگن علم ما بعد الکثره، چون تا عالم ماده که عالم کثرت نباشه این علم محقق نمیشه. چرا؟ ولی علم خیالی رو نمیگیم مثال برای متغیر بزنیم. وقتی میخوایم مثال بزنیم برای متغیر، علم حسی رو مثال میزنیم. اما وقتی میخوایم مثال بزنیم برای کلی، برای ثابت، مثال میزنیم به علم عقلی، به علم خیالی و امثال اینها. فإن قیل، اگر گفته بشه تغییر العلم کما اعترفتم بهی فی القسم الثانی دلیل کونهی مادیه، تغییر علم همطور که شما بهش اعتراف کردید در اون قسم دوم، دلیل این است که علم مادیه. چرا؟ فإن التغییر، این و هو الانتقال من حال الی حال، تو خط تیره باشه بهتره، برای اینکه تغییر که همون انتقال از حالی به حال دیگر است، لازمه القوه، لازمش قوه است، باید استعداد باشه این بتونه تبدیل بشه به یه حال دیگه، انتقال پیدا کنه. اگه چیزی قوه و استعداد این که به حال دیگری منتقل بشه درش نباشه، وقت انتقال پیدا کنه، این معنیش اینه که هم میشه انتقال پیدا کنه هم نمیشه. میشه به دلیل اینکه شد، نمیشه چون استعداد نداره. استعداد نداره میگه این شدنی نیست، این قوه این رو نداره، استعدادش نداره، ولی در این حال شد. تغییر لازمش قوه است و لازمه قوه هم ماده است. اون قوه اولی هم تو که ارسد استعداده و لازمه استعداد ماده است، برای اینکه استعداد حاملی میخواد که حامل چیزی جز ماده، یعنی هیولانی. و قد قلتم، در حالی که شما قبلا گفته بودید که ان العلم به جمیع اقسامه مجرد، در فصل اول گفته بودید علم حسی، خیالی، عقلی همه مجرد. قلنا العلم به تغییر غیر و تغییر العلم، ما علم داریم به این که زید که ایستاده بود الان دیگه ایستاده نیست، علم به تغییر داریم، نه اینکه علممون تغییر پیدا کرده. خب علم به تغییر داریم، چجور میشه علم به تغییر داشت؟ در حقیقت اینجا یک کسی میگه با اینکه علم باید مطابق با معلوم باشه، اگر معلوم متغیره، اصلا خود تغییره، علم هم باید متغیر باشه. میگه و تغییر ثابتون فی تغییره، تغییر در تغییرش دیگه ثابته، لا متغیر، یعنی این چیزی که داره تغییر میکنه دیگه در تغییرش اگر بخواد متغیر باشه، یعنی در عین این که داره تغییر میکنه یا متبدل میشه به عدم تغییر. از تغییر تغییر میکنه در تغییر کردن، یعنی در همین تغییرش میشه غیر متغیر. برای اینکه تغییر بخواد تغییر بکنه، یعنی از این حالت تغییر بیاد بیرون، منتقل بشه به یه حال دیگری. لذا تغییر در تغییرش دیگه ثابته، نه متغیر. و تعلق العلم بالمتغیر، اینکه علم به متغیر تعلق میگیره، یعنی متغیر حضور پیدا میکنه عند العالم، انما هو من حیث و ثباته، از اون جهت ثباتشه، یعنی اون شی رو از اون جهت که همواره صورتهایی مرتب ازش گرفتید، به طوری که اون صورتها پیش شما ثابته، به جهت این که اون در تغییرش یک وجود واحد متصل هست، از اون جهت پیش شما هست. انما هو من حیث و ثباته لا تغییره، و الا لم یکن حاضرا، و الا اون معلوم پیش شما حاضر نبود. شما میگید من علم دارم به اون، اگر تغییر داشته باشه در خود علم هم، و باید این علمتون هم بشه عدم العلم. فلم یکن حضور شیئن لشی، و علم که عبارت از حضور شیئن لشی نباید باشه. پس علمی که به یک شیء متغیر تعلق میگیره به جهت تغییرش نیست، بلکه به جهت ثباتشه. لذا ما از او یک صورت متصل ثابت از اول تا آخرش داریم. اگر غیر این باشه حضور نخواهد داشت، در حالی که هذا خلفون علم است و علم حضور شیئن لشیئنه. شما علم به تغییر که دارید باید اون تغییر پیش شما حاضر باشه. نه نه نه، این میخوام بگیم علمی که ما داریم دیگه ثابته و اون متغیر را از اون جهت که در تغییر خودش ثابته که قهرن یعنی یک وجود متصل داره، یعنی درسته در خارج این دست من که داره از بالا میاد پایین این تغییره، اما اون صورت علمی که از این دارید اینطوری نیست. صورت علمی به اینه که همون آل اولش هست، هم آنات وسطش هست، هم آخر. یعنی اون صورت ذهنی که پیش من هست از جهت این تغییر نیست، بلکه از این جهت هست که این از نقطه الف تا جیم به صورت یک واحد ثبات داره. ولی اگر بنا بود علم منم از جهت تغییر بود، همیشه علمم به یه نقطهش بود. پس بنابراین اون تغییر او را که یک وجود تدریجی است از نقطه الف تا نقطه ب که یک سیره، یک حرکته، هیچ وقت من نمیتونستم بفهمم و پیش من حاضر باشه. حضور تغییر پیش من به اینه که اون تغییر در تغییر خودش یه ثبات و یک وجود واحد متصل تدریجی داره.
علم متغیره.
بله بله، علم متغیر نیست. اجازه این چیزی که اینجا جواب میدن در حقیقت اون تقسیم رو از بین برد، تقسیم علم رو به ثابت و متغیر از بین برد، بلکه بیان کرد که یه وقت علم داریم ما به چیزی ثابت، یه وقت علم داریم به یه چیز متغیر. اما جواب اون اشکال همونیست که عرض کردیم در جلد سوم اسفار در صفحه 408، همین مسئله در متن اسفار مطرح شده و آقای طباطبایی در حاشیه اسفار یه حاشیه مفصلی دارن و دو تا مسئله در حقیقت در اینجا هست. یکی اینه که ما چگونه علم به تغییر داریم، با اینکه علم باید ثابت باشه و تغییر باید متغیر، از یه طرف دیگه هم علم تابع معلومه، این چجور میشه؟ این جوابش همینیست که اینجا فرمودن که ما علممون به متغیر از جهت ثباتشه. یه مسئله دیگه این است که خب چرا تقسیم کردید علم را به متغیر و ثابت؟ این دوتا اونجا تفکیک شده از هم برخلاف اینجا. وقت اونجا جواب دادن که اگر ما میگیم علم متغیره، به اعتبار معدات و شرایطی را که در احساس لازمه میگیم علم احساسی متغیره، برای اینکه احساس تا حضور ماده نباشه، تا انعکاس نور نباشه، تا تحریک شبکیه نباشه، تا تحریک اعصاب نباشه که همه اینا معدات احساسن، احساس محقق نمیشه. و چون اینها الان هستن و بعد نیست، یعنی همین که این درخت من ازش رد شدم دیگه نوری که به اون میخوره تحریک نمیکنه شبکیه من رو، دیگه اعصاب من رو تحریک نمیکنه. بنابراین این معدات چون نیستن میگیم علم احساسی متغیره، و الا علم احساسی حقیقتاً فی حد نفسه متغیر نیست، به خاطر اینکه همون چیزی رو که شما احساس کردید بعد از اینکه از او گذشتید و سالها گذشت و دوباره به او برخورد کردید میبینید که این همانه. همین که حکم میکنید به اینکه این همانه، پس معلوم میشه همانی هست که این رو میتونید بگید این همانه، چون تصدیق بلا تصور امکان نداره. پس اون صورت علمیه بود و الان هم هست، یعنی تغییری پیدا نکرد. اون چی که تغییر پیدا کرد اون معدات و شرایط بود که باعث التفات من به اون صورت علمی بود. اون معدات و شرایط که رفت، اون التفات به صورت علمی از بین رفت، یعنی علم به علم از بین رفت، نه اینکه علم از بین رفت.
در تصویر علم متغیر بگیم، ما متغیر رو از این سوال ثابت بودن اجازه نظر بگیریم، میشه اینجوری تعبیر کرد بگیم ما علم به سکونات در مسیر تغییر اون داریم.
نه نه، علم به
یک بار در اون مرحله اولیه یعنی نقطه مبدا حرکت، بعد همینجور نقطه بعدی نقطه بعدی هم میره، ولذا اگر ما در وسط این حرکت ببینیم میگم تا اینجا رو دیدم ما غیر نیدم.
این که میفرمایید این درسته، در پیدایشه، یعنی در اون مخصوص به ذات از حرکت همینطوره. البته تا هر جا که ببینید اون حرف ما میاد، ولو نیم مترشو ببینید همون نیم متر متصله، منتها اون چی که ما احساس میکنیم به ذات از حرکت همون نقطه چین هاست، منتها بعد از این نقطه چین ها میفهمیم که از اونجا تا اینجا حرکت پیدا شده، اون علم به حرکته، و الا اینا علم به سکوناته. منتها یعنی در حقیقت حرکت محسوس به ذات نیست. خب هم هم علم به حرکت داشته که علم لا من طریق رؤیه به حرکت زید، اون علمی که به حرکت زید داریم، علم به حرکت البته بعد از انعکاسات متوالی از اون شیه که هر کدوم از اون انعکاسات و صورتی که میاد ساکنن، یعنی حرکت محسوس نیست، معلومه، فهمیده میشه. حالا اون که فهمیده میشه چجوری؟ به این صورت که از اون اول تا اینجایی رو که دیدیم، حالا تا هر جاشو دیدیم، به صورت یک واحد متصل میبینیم، چنان که اون خارجش هم متصله، منتها اون غیر قاره، اون متغیره، و اینی که پیش من هست ثابته، و این ثابت در حقیقت از اون جهت ثبات او، از اون جهتی که اون در اون جهت ثابته که در خود تغییر باشه داره حکایت میکنه و گرفته شده، و الا از جهت اون نقطه چین ها اونا سکونات، همینطوری که میفرمایید، نه علم به حرکت. یعنی در حقیقت ما در علم به حرکت دو مرحله داریم، یک مرحله گرفتن عکس های پی در پی از یک متحرک، این دست در حقیقت مثل یک فیلم برداریه که مرتب اون دستگاه فیلم برداری داره از اون شی عکس میگیره، ولی هر عکسی که میگیره ساکنه، یعنی از یه نقطه خاصیه، منتها دستگاه فیلم برداری با ما این فرقو داره که اون بعد از اینکه عکس ها رو گرفت فقط عکس ها رو داره، ولی ما بعد از اینکه عکس ها رو گرفتیم یه عکس واحد هم داریم از نقطه اول تا اونجایی رو که دیدیم که این حرکته، این علم به حرکته. اونها در حقیقت اگر خودشون بودن و خودشون، چیزی به ما جز سکونات متوالی تحویل نداده بودن. تنبیهون یمکنو ان یعممت تقسیم، میشه تعمیم داده بشه این تقسیم، یعنی ولو این که مشاء این تقسیم رو مطرح کرد، در علم حصولی مطرح کرد، چون مشاء علم حضوری رو منحصر میدونه به علم حضوری علم و یک موجود مجرد به خودش، و بنابر اون دیگه این تقسیم در علم حضوری معنا نخواهد داشت، اما ما میتونیم این علم حصولی رو تعمیم بدیم، راشید این تقسیم رو تعمیم بدیم به طوری که شامل بشود علم حضوری را، که بگیم علم حضوری هم دو رقمه، کلی به معنای ثابت و جزئی به معنای متغیر. خب علم کلی که علم علت به معلولها، علم علت به معلول، خب علم جزئی هم همون علم علت به معلوله الان میگیم، اما من ذاتها فرقش اینه، علم علت به معلولش، اما علمی که از ناحیه خود ذات علته، یعنی معلول نمیخواد باشه، معلول باشه یا نباشه در این علم نقشی نداره، علمی که به معلوله، ولی علم ناشی میشه از خود ذات علت، یعنی علم علت به ذات خودش علم به معلولم هست. یعنی چه؟ مگه میشه؟ بله، الواجدته، این الواجدته از همون وصف هاییست که مشعر به علیته، میگه علم علت به معلول که از خود ذات علت نشأت پیدا میکنه، سرش اینه، علتش اینه که علت واجد است در ذات خود کمال معلول را به نحو اعلا و اشرف. پس وقتی علم به ذات خود داره، علم به معلول داره. خب این علم چطور کلیه؟ میگه فإنه لا یتغیر به زوال المعلول، این علم تغییر نمیکنه با از بین رفتن معلول. لو جاز علیه الزوال، بعضی معلول ها هستن البته خودشون هم مجردن، اونا هم قابل زوال نیستن، ولی اگر معلول معلولی باشه که جایز باشه برای زوال، به فرض اونم از بین بره، این علم سر جای خودش هست. ولی علم الجزئی، علم جزئی هم که علم العلت به معلول حد داثر، مثل علم معلول علت به معلولش، اما اون معلولی که از بین رفتنیه، علم حضوری او به معلول، این علم به معلول حداثر نه من ذاتها، بلکه به عین وجود معلول، این همون علم فعلیه، علمی که علت داره به معلول، الذی هو عین المعلول، اونی که عین ذات علت نیست، علمی که عین معلوله. این که من که الان دارم دستم رو میبرم بالا، این وجودش در پیشگاه خداوند متعال حاضره، همین که این حضور داره، پس خداوند متعال علم حضوری داره به این، چون علم حضوری چیزی جز همین حضور وجود این در پیشگاه خداوند متعال نیست. خب این علم چون عین همین حرکت دست منه، همین که حرکت دست من ایستاد، علم هم دیگه نیست، چون علم همین خود اینه، خود این که تمام شد دیگه علمی. فإنه یزول به زوال المعلول، علمی که عین معلول باشه، که این رو اسمش داریم علم فعلی، این از بین میره با از بین رفتن معلول. این علم انسان به خودش البته جزء علمهای متغیره، ولی عالمش هم متغیره. بله، البته بنابر این که در نفس حرکت جوهری قائل بشیم، ولی اگر گفتیم نفس حرکت جوهری نداره، البته از نوع علمهای کلی و ثابته، یعنی تا هست علم هم هست و یک ثانه تغییر برش. فصل پنجم در انواع تعقل. بر من که تعقل یک شی سه جور ممکنه باشه، برای اینکه عقل که همون قوه مدرکه است، سه جوره. یک وقت عقل ما در حالت قوه است، به طوری که هیچ معقولی نداره، نه خودش رو تعقل میکنه نه چیز دیگری را. وقتی عقل در حال قوه است، یعنی عقل هنوز بالقوه است، عقل هنوز خودش محقق نشده. خب اگر عقلش بالقوه است، تعقلش چی؟ به طریق اولا، این تعقل تعقل بالقوه است. این یک نوع تعقل، چون خود عقل بالقوه است، تعقل به طریق اولا که فعل اوست، بالفعل نیست، بالقوه. قسم دوم تعقل بالفعل، برای اینکه عقل به فعلیت رسیده، منتها این تعقل بالفعل تعقل تفصیلیه، به اینکه عقل ما اموری رو تفصیلا درک کرده، مثل اینکه صغرا رو درک میکنه، کبرا رو درک میکنه، نتیجه رو هم درک میکنه، این ستا رو الان تو ذهنش ردیف داره، صغرا، کبرا، نتیجه، جنس، فصل، نوع، حیوان، ناطق و انسان، این همه با هم حضور دارن ولی جدا جدا. اینجایی که تعقل بالفعله ولی هر کدام جدای از هم، به این میگن تعقل تفصیلی، چنان که به اون عقلش هم میگن عقل تفصیل. قسم سوم از نوع از تعقل یه مرتبه بالاتر از اینه و اون تعقل اجمالیه. اجمالی یعنی دیگه اینطور جدا جدا نیست، نه اینکه مجمل اصولی یعنی معلوم نیست، یعنی آمیخته به جهل. علم اجمالی و اصولی یک علم و دوتا جهل یا بیشتر. من علم دارم به اینکه یه قطره خون افتاد، اما جهل دارم در اینکه آیا افتاد تو این یا جهل دارم در اینکه افتاد تو اون، یعنی نسبت به هر دو اینا جهل دارم اما نسبت به اون کلی علم دارم. یک علمه و حد اقل دو تا جهل، در صورتی که اطراف علم دو تا باشه، بیشتر باشه جهل ها بیشتره. اما اینجا وقتی میگیم علم اجمالی یعنی در مقابل اون تفصیلی، یعنی اون تو جدا جدا نیست، اما نه اینکه علم نیست جهل یا آمیخته به جهل، بلکه علمی است بسیط. پس اجمالی به معنای بسیطه، یعنی تفکیک شده نیست، مثل علمی که یک مجتهد حالا در هر فنی، یک متخصص به مسائلی که در اون علم هست داره، به اون مسائلی که حتی تا اون روز صورت مسئلهش طرح نشده. یک ریاضیدان درسته خیلی مسائل رو حل کرده، ولی الان یه قدرتی پیدا کرده، یه ملکه علمی پیدا کرده که صورت مسئله هایی هم که قبلن براش طرح نشده بود، الان وقتی طرح بشه همه اونا رو جوابشو بلده. به طوری که شما یک لیست میارید 10 تا صورت مسئله هست پیش او، همین که این صورت مسئله ها رو مطالعه میکنه میگه همه رو میدونم. وقتی میگه همه رو میدونم، این دانستن چجوریه؟ در حالی که هنوز جواب اینا رو تفصیلا نداده، اما میگه میدونم. این میدانمش نسبت به جواب این مسائل یک علم اجمالیه. بفرمان نظیر این که یه منبع اگر آبی توش هست، البته این فقط از یه جهت نظیره و اون این که بالاخره آبی که تو منبع هست دیگه تیکه تیکه نیست، ولی شما هی ظرفا رو ازش پر میکنید، لیوان اول رو پر میکنید، لیوان دوم پر میکنید، لیوان سوم پر میکنید، لیوان چهارم پر میکنید، این همه آبیه که تو منبعه اومد تو این لیوان ها، منتها در این منبع و آب تجافیه، یعنی آب از تو منبع که اومد تو لیوان دیگه تو منبع نیست. اما اون ملکه اجتهادی که یک نفر در رشته خودش داره، وقتی که ازش صور علمیه مختلفی زاییده میشه، به طوری که جواب این مسئله رو میده، جواب اون مسئله رو میده، جواب اون مسئله تفصیلا ازش در میاد، باز خود ملکه سر جای خودش هست، نه اینکه اون ملکه دیگه حالا لاغرتر میشه، کمتر میشه، به طوری که اگه مسائل زیاد بشه دیگه کم کم اون ملکه از بین میره، نه، این هر چه تازه این مسائل بیشتر بشه اون رشدش بیشتر میشه. اینو بهش میگن علم اجمالی. اینجا پس در اصطلاحات فلسفی علم اجمالی یه مرتبه ایست فوق اون علم تفصیلی، این برخلاف اون اصطلاحاتیست که در اصوله. نه دیگه، عقلیه، برای اینکه یا بالفعل یا بالفعل نیست، وقتی بالفعل بود یا اجمالیه یا تفصیلی، یعنی یا تفصیلی هست یا نیست، هستش عقلیه. ذکروا انل فی انواع تعقل، تیتر مسئله انواع تعقله، بلکن ذکروا ان العقل علی ثلاثه انواع، ذکر کردن که عقل یعنی اون نیروی مدرکه خودش سه جوره، خب این نیرو مدرکه سه جوره، تعقل هم که فعلشه به تبع سه جور میشه. احدها ان یکون عقلا بالقوه، یه جورش اینه که عقل بالقوه است، این آقا عاقله ولی بالقوه، یعنی میتونه عاقل باشه، میتونه دارای عقل بشه. خب عقل بالقوه است یعنی عقل بالفعل نیست، یعنی لا یکون خودش شیئا من المعقولات، بالفعل خود او بالفعل معقول خودش نیست. خب خودش خودش وقتی بخواد معقول خودش باشه به انها مختلف میتونه معقول خودش باشه، معقول خودش باشه به انه موجودون، معقول خودش باشه به انه عقلون، معقول خودش باشه به انه واحدون، همه این مفاهیم رو عقل از خودش میتونه داشته باشه، پس خودش رو تعقل کنه به عناوین مختلف، به انه موجودون یه نوع عقله، یعنی یه نوع تعقله، به انه واحدون یه نوع تعقله، به انه شیئون، به انه بالفعل و همینطور صفات مختلفی که به انه مدرکون، ولی هیچ کدوم از این معقولات بالفعل معقولات نیست، بالفعل هیچ معقولی خودش نیست، یعنی خودش میتونه خیلی معقولات باشه ولی هنوز هیچ کدوم نیست. ولا لهو شیء من المعقولات بالفعل، چنانکه برای او چیزی از معقولات هم برفرده، یعنی هیچی هم از خارج درک نکرده، چون اول باید خودش رو درک میکنه تا بعد. چرا؟ لخلو به این عامت المعقولات، برای اینکه از کلیه معقولات خالیه. خب اینجا عقل بالقوه است، قهرن تعقلاتش هم چیه؟ بالقوه است. پس اون انواع تعقل بالالتزام از توی این در میاد. یک نوع تعقل، تعقل بالقوه است. دوما یعقل معقولا واحدا و معقولات کثیرتن بالفعل. این است که تعقل بکنه یک معقول یا چند معقول رو بالفعل، ممیزن بعضها من بعض، در حالی که جدا کرده بعضی را از بعض، مرتبن لها، اینا رو ترتیب داده، یکی رو این صندلی شده، یکی صغرا کرده، یکی کبرا کرده، یکی نتیجه. و هوال عقل و تفصیلی، اگر عقل این طوری بود، عقل تفصیلی بهش میگن، چنان که اون تعقلش رو هم میگن تعقل تفصیلی. از ثالث ان یعقل معقولات کثیرتن عقلا بالفعل. این با اون قبلی در بالفعل بودن مشترکه، تعقل کرده معقولات زیادی را، یه تعقل بالفعل. اما من غیر ان یتمیز بعضها من بعض، بدون اینکه جدا جدا باشه، صغرا و کبراش کرده باشه. و انما هو عقل بسیط، بلکه یک تعقلی از همه اونها داره ولی به صورت بسیط. باز این بسیط هم نه به معنای یعنی اینکه ساده کم رنگ، نه، خیلی هم قویه، برای اینکه منبع همه اون تفاصیله. پس بسیط یعنی همین منفک از هم، تفصیلی نیست، یعنی همون اجمالی به معنای همون بسیط. این اجمالیان عبارات اخرای بسیطه، یعنی که معنای دیگه‌ای داشته باشه. که فیه کل تفاصیل، که تمام تفاصیل در همین یکی هست. و مثلوله، مثال زدن برای این عقل تفصیلی و تعقل تفصیلی، به ما اذا سألك سائل عن عدت من المسائل التي لك بها علم، به اونجایی که وقتی سوال کنه از شما یک سوال کنندهی درباره یه سری از مسائل که برای شما به اونها علم هست. لهو یعنی برای این نوع عقل بسیط اجمالی. فحذر کل جواب و فلوق، زمینش به همون اسانی هم میتونه برگرده. پس حاضر شود برای تو جواب در همون وقت، یعنی حاضر باشه جوابش، حاضر باشه، نباید به تحصیل بکنی، بپرسی، مطالعه بکنی. فانت فی اول لحظت تأخذ فی الجواب، شما در همون اول لحظه‌ای که شروع میکنی در جواب، تعلم و بها جمیعا، علم داری به همه اون مسائل، علما یقینیا بالفعل، علم یقینی به همه داری. لکن لا تمیز لبعضها من بعض ولا تفصیلا، لکن تمیز برای بعضی از بعض نیست، یعنی جدا جدا نیستن، تفصیلی نیست. و انما یحصل التمیز و تفصیل بالجواب، بلکه تمیز و تفصیل با جواب دادن حاصل میشه. که انما اندک من بسیط العلم منبع تنبع و تتنبع و تجری منه التفاصیل. گویا اون چه پیش شماست از اون علم بسیط، این از اضافه صفت به موصوفه، یک منبعیست، یک چشمهیست که می جوشه و از او تفاصیل جاری میشه. و یسما این عقل نوع دوم عقل اجمالی، قهرن نوع سوم تعقلش هم تعقل اجمالیه. فرمان والذی ذکروه من التقسیم انما اوردوه تقسیما للعلم الحضوری، اون چرا که ذکر کردن از تقسیمی، تقسیمی که گفتین در تعقل گفتن، که تعقل یکی از انواع علم حصولیه، اما ناوارد ایراد کردن او را برای تقسیم در علم حصولی، تقسیم برای علم حصولی. اما وقت قد عرفت فی ما تقدم که کل علم حصولی ینتهی الی علم حضوری، کان من الواجب ان تتلقى البحث بهیز و ينطبق على العلم الحضوری، شما باید این بحث رو جوری دریافت بکنی که بر علم حضوری هم منطبق بشه. یه وقت علم حضوری بالقوه است، خب اون وقتی که علم حصولیش هم بالقوه است. یه وقت بالفعله، وقتی بالفعله یه وقت چند صورت به تفصیلا پیش شما در علم حصولی حاضره. خب این حکایت میکنه از این که اون مجردهایی که این صورتها هم از اونها هست، همونجا تفصیلا برای شما. یه وقت نه، اون علمهای حصولی اجمالیه، قهرن اون مجردات هم اجمالی هست. فلا تقبل، اکزا فیما یتلو هذا الوصف من مباحث العلم الاصولی. السلام علیکم و رحمت الله.